هم میهنان عزیز و ارجمند، درود بر شما و آرزوی شادکامی و پیروزی برای تمامی هم میهنانمان در ایران و کشورهای جهان. در برنامه هفتگی امروز جمعه، نخست سخن هفته ما را زیر عنوان جمهوری اسلامی محکوم به فناست خواهید شنید و آنگاه چکیده رویدادهای هفته گذشته را به آگاهیتان می‌رسانیم. نخست به سخن هفته ما توجه فرمایید. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، گذشته از مسائل مربوط به پرونده اتمی ایران و اظهارات سیاسی برخی از رهبران قدرت‌های جهانی و چانه‌زنی‌ها و پیشنهادها که از دید مردم ایران جزئیات آن پنهان مانده است، چرا که رهبران جمهوری اسلامی آنها را محرم نمی‌دانند، و اگر بگویند چه تعهداتی سپرده‌اند یا در چه مسائلی کوتاه آمده‌اند، ممکن است در درون کشور با مشکلات بیشتری روبرو شوند. اختلافات درونی اعضای باند حاکمیت پس از کشمکش‌های لفظی به جنگ و جدال‌ها و حس یکدیگر و ترورهای انجامید که باعث قتل معاون وزارت صنعت و تجارت و معدن و یکی دیگر از چهره‌های حکومتی شد و این اختلافات همچنان رو به گسترش است و احتمال بسیاری وجود دارد که باز هم چنین حوادثی در ایران و در درون هیئت حاکمه روی دهد. در ارتباط با این ترورها، مقامات جمهوری اسلامی به ویژه نیروهای امنیتی مرتب تاکید کردند که این ترورها سیاسی نبوده بلکه انگیزه های شخصی داشته است. اما در بررسی ها و کنکاش ها پیرامون روابط نیروها و درگیری دو جناح در درون حاکمیت و سناریوهای درون و بیرون از رژیم، عاملی که در حقیقت تأثیرات تعیین کننده دارد و باید با آن پرداخت و باید جای اصلی را بانداد، عامل مردم و واکنش گسترده جامعه ایران است. این عامل بدون هیچ تردیدی هنگامی که حلقه های زنجیر قدرت به کلی سست می شود، به صورت یک جنبش و اعتراض عمومی و همگانی تجلی خواهد یافت و بر نیروی مقاومت ملی و نافرمانی های مدنی خواهد افزود. مردم در نخستین فرصت ممکن صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد و یک فرصت تاریخی همانند آن که در جنبش سال 88 روی داد و حکومت استبداد مذهبی را تکان داد و تا آستانه صعود پیش برد، برای پیروزی نهایی و راه حل ملی فراهم خواهند کرد. مردم ایران بریشه نسل فرهیخته جوان این بار اجازه نمی دهند که سناریوهای ضد ملی یا توطئه دیگر از سوی حاکمیت برای سرکوب جنبش و حرکت مردم تدارک ببیند. خونسار کردن یا مهار کردن کامل مردم هرگز امکان پذیر نخواهد بود و مردمی که سالهاست در اسارت رژیم حاکم به سر می‌برند سکوت نخواهند کرد و آرام نخواهند نشست و قیمت کامیابی و پیروزی خود را با پوست و جان و خون خود خواهند پرداخت. چرا که مردم ایران به ویژه نسل جوان، نسل هوشمند و آگاه، این سیستم استبدادی و توتالیتر را آن هم به شکل شمایل اسلامیش چندین دهه تجربه کردند و دیگر نمیخواهند زیر هیچ نوع سلطه استبدادی و هیچ نوع انقیادی باقی بمانند و بدون تردید حاضر به ادامه تحمل این همه ستمگری و تحقیر و سرکوب هم نیستند و نخواهند بود و آمادند تا پیکار با رژیم جمهوری اسلامی را تا رسیدن به حاکمیت ملی از طریق نافرمانی های مدنی و مقاومت سرسختانه ادامه دهند، چرا که این پیکار را اساسی ترین و مهمترین وظیفه ملی و میهنی خود می دانند. بدون شک استراتژی ملی از یک خیزش و جنبش همگانی حمایه می گیرد و امکان برپایی این قیام و جنبش مسالمت آمیز و به عبارت دیگر یک نهضت ملی همگانی و با عمق و گستردگی بی نظیر همواره وجود دارد و وجود خواهد داشت. جنبش و مقاومت و نافرمانی مدنی در درون کشور به معنای واکنش نارضایتی های عمومی است و بروز یک بحران اجتماعی و ادامه درگیری های جنایی به طور قطع به مردم ایران امکان یک حرکت و جنبش گسترده را نیز خواهد داد و هر لحظه ممکن است چنین اتفاقی روی دهد و کنترل اوضاع برای دستاربندان حاکم غیر ممکن شود. جهت کلی جنبش و حرکت آینده جامعه ایران ما حسب استراتژی های فردی، گروهی و عمومی است و باید استراتژی درست و صحیحی را برگزید. وقتی که ما درباره استراتژی ملی صحبت می کنیم، هر میهن پرست و هر ایرانی دوست باید خودش را متعهد و منضبط هم احساس کند، چرا که بدون آگاهی و بدون دارا بودن دانش سیاسی اصولا استراتژی وجود نداشته و نخواهد داشت. در ایران ما نشانه‌های بسیار امیدوار کننده‌ای برای تحقق جنبش و حرکت ملی مشاهده می‌کنیم و نسل جوان با همان دانش سیاسی و آگاهی‌ها می‌تواند در پیکار با ستمگران و حاکمیت کنونی و در پیش گرفتن یک استراتژی ملی پیروز شود و راه رسیدن به یک نظام جدید که برخواسته است اراده و عزم عمومی مردم و استقرار حاکمیت ملیش هموار کند. و باید بدانیم که راه رسیدن به حاکمیت ملی هرگز از تحول و دگرگونی در درون جمهوری اسلامی یا اصلاح حکومت کنونی نمی گذرد. مردم ایران به ویژه نسل جوان به اندیشه تحول در درون جمهوری اسلامی هیچ امیدی ندارند و هرگز به چیزی کمتر از جدایی دین از دولت رضایت نمی دهند، چرا که جداسازی دین از دولت و حکومت یکی از اصول غیر قابل انکار حاکمیت ملی است. وضعیت کنونی در ایران، کشانده شدن بیش از نیمی از جمعیت کشور ما به زیر خط فقر، گسترش هرچه بیشتر بیکاری و فقر و نداری و همچنین آلودگی هوا و اعدام‌های پی در پی محصول 34 سال حاکمیت دینی بر ایران است و ارتباط چندانی با تحریم‌های جهانی هم ندارد. هرگاه عملکرد و کارنامه جمهوری اسلامی به گونه عاقلانه پیش می رفت و سیاست های مخرب از جمله حمایت از تروریسم بین‌المللی و یا دخالت در برخی بحران هایی که هیچ ربطی هم به ایران و منافع ملی ما نداشته به اجرا در نمی آمد و امروز ایران در جایگاه کنونیش نبود و مردم ما از در سطح امنیت، رفاه، آسایش و پیشرفت در بهترین موقعیت به سر می برد. بحران‌های کنونی مربوط به چند ماه یا حتی یک سال تحریم‌های بین‌المللی اخیر نیست، ناشی از ناتوانی‌ها، بی‌لیاقتی‌ها و ضعف فزاینده حکومتی است که افراد آن کمترین آشنایی و آگاهی به مسائل مهم سیاسی و اقتصادی ندارند. البته آخوندها و مکلاهای حاکم سعی می کنند تمامی گناهان و کوتاهی های خدا به گردن دیگران بیندازند و مسئولیت های خدا در قبال فاجعه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که خود آفریده اند نادیده بگیرند. و سرانجام باید درباره جمهوری اسلامی که آینده ایران و نسل آینده مملکت را به خطر انداخته است گفت که این نظام در وضعیت و موقعیت بحران‌های داخلی و خارجی در حال دست و پا زدن است و طوری هم نخواهد کشید که با همت و یاری نسل جوان، زنان مبارز، مردان مبارز در آینده‌ای نه چندان دور از فایض درآید. فراموش نکنیم که تا زمانی که فرمانی‌های مدنی، تشکیل زنجیرهای انسانی، حرکت‌های جمعی مسالمت آمیز می‌تواند زمان و موعد سقوط جمهوری اسلامی را به جلو بیندازد. این حاکمیت فرجامی هم جز فروپاشی در پیش ندارد، زیرا قادر نبوده و نیست که به جامعه ایران چیزی ارائه دهد و یا برای میلیون‌ها جوان بیکار و جوانان تحصیل کرده ما که شغل ندارند در آینده شغلی ایجاد کند. نه شکاف‌های درونی آن پر شدنی است و نه شکست سیاست‌های خارجیش پنهان شدنی. جمهوری اسلامی محکوم به فنا و نابودی است و شکست و فروپاشی این حکومت ضد ایرانی تنها با همت، عزم و اراده خلل‌ناپذیر شما مردم، زنان، جوانان و دانشجویان مبارز امکان پذیر است و بس. و اما نگاهی میکنیم به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت. دوشنبه 20 آبان ماه. در این روز پس از موضع دولت فرانسه در جریان گفتگوهای اتمی میان جمهوری اسلامی و گروه 5 به اضافه 1، دو تن از سناتورهای آمریکایی جان مک‌کین و لیندزی گراهام از موضع لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در گفتگوهای 5 به اضافه 1 در روزهای جمعه و شنبه گذشته به گرمی استقبال کردند و خبرگزاری فرانسه گزارش داد که جان مک‌کین سناتور جمهوری‌خواه و برجسته آمریکا در صفحه توییتر خود به زبان فرانسه نوشته است زنده باد فرانسه. به افزود در جلوگیری از یک توافق بد در مورد پرونده اتم ایران فرانسه شجاعت نشان داده است. لیندزی گراهام دیگر سناتور برجسته آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیون CNN گفت از خداوند به خاطر موضع فرانسه سپاسگزارم. به دلیل نپذیرفتن چنین توافقی و تأکید کرد که فرانسوی‌ها به خوبی به خاورمیانه دست یاری رساندند. وزیر خارجه فرانسه متن اولیه توافق احتمالی با ایران را غیر قابل قبول و ناکافی دانسته بود. در همین رابطه ویلیام هگ وزیر خارجه انگلستان گفت دستیاری به توافقی موقت با جمهوری اسلامی در مورد پرونده اتمی ایران زمان و مبنای لازم برای مذاکرات نهایی را فراهم می کند و شکست تلاش‌های جاری می تواند برای خاورمیانه خطرناک باشد. در پی این اظهار نظر وزیر خارجه انگلستان، جان کری وزیر خارجه آمریکا مسئولیت بی‌نتیجه ماندن امضای توافقنامه در مورد حل و فصل پرونده اتمی و گفتگوهای ژنو را بر عهده جمهوری اسلامی گذاشت و گفت گروه 5 به اضافه 1 به صورت متحد پیشنهادهای خود را به ایران ارائه دادند، ولی جمهوری اسلامی این پیشنهادها را نپذیرفت. هفته قبل در همین برنامه بررسی رویدادها گفتم که مذاکرات میان ایران و 5 به اضافه 1 بی نتیجه به پایان خواهد رسید. در روز دوشنبه انگلستان و جمهوری اسلامی کارداران خود را برگزیدند. جمهوری اسلامی محمد حسین حبیب‌زاده را به عنوان نماینده خود در لندن برگزید و انگلستان نیز آقای شرما را به عنوان کاردار غیر مقیم در تهران انتخاب کرد. این اقدام برای انجام کارهای کنسولی و مسائل روابط مسافران و امور تجاری انجام گرفته است. در همین روز محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از احضار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین اسلامی به دادگاه خبر داد و گفت زمان تشکیل دادگاه تغییری نکرده است و احمدی نژاد دارای شاکی خصوصی نیز هست و برای او احضاریه فرستاده شده است. محسنی اژه‌ای درباره اتهام محمود احمدی نژاد توضیحی نداد. وی درباره ترور دادستان زابل که مسئولیت قصران را جیش العدل یا ارتش عدالت در استان سیستان و بلوچستان بر عهده گرفته بود گفت به طور مشخص نمیتوان گفت که آیا این موضوع صحت دارد یا خیر و باید تحقیقات در این باره انجام شود. در روز دوشنبه درگیری های میان اعضای باند هیئت حاکمه ادامه یافت و اعلام شد که سفتر رحمت آبادی معاون پارلمانی وزارت صنعت و معدن و تجارت در درون اتومبیل خود با شلیک گلوله به قصر رسیده است. ناظران سیاسی این قصر را ناشی از درگیری ها در درون حاکمیت می دانند. قصد دادستان زابل و سپس ترور معاون وزارت صنعت و معدن جمهوری اسلامی این احتمال را قوت بخشید که اختلافات در درون هیئت حاکمه علت اصلی اجرای این ترور هاست. در همین روز اعلام شد که شهردار پیشین بندر پهلوی بلایجان و عضوی از مدیری شهر جدید پرند نیز در درون اتومبیلش باز ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. جسد شمس‌الدین پورباقری عضوی از مدیری شهر جدید پرند در حالی که پشت فرمان نشسته بود در یک محل پر رفت آمد پیدا شد. آگاهان و تحلیلگران سیاسی این ترور را نیز ناشی از درگیری ها و تصفیه حساب ها در میان جناح‌های حکومتی تلقی کردند. در روز دوشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یک امپراتوری بزرگ مالی را زیر کنترل و اختیار خود دارد که میزان آن به بیش از 95 میلیارد دلار می‌رسد. این خبر در اکثر مطبوعات و رادیو تلویزیون‌های جهان منتشر شد. خبرگزاری رویترز در گزارش مشروع خود از جزئیات دارایی تحت تصرف علی خامنه‌ای نوشت که ستادی که ظاهراً به عنوان کمک محرومین ایجاد شده است یک جریان اقتصادی بزرگ است که میلیاردها دلار پول در اختیار دارد و این بودجه کلان از طریق فروش انبار مصادره شده ایرانیان و دارایی و زمین‌ها و ساختمان‌های متعلق به مردم جمع‌آوری شده است که نام ستاد اجرایی فرمان امام را برای خود برگزیده است و کنترل 95 میلیارد دلاری ستاد تنها در دست یک نفر است و آن هم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. در همین روز اعلام شد که مردم سراوان در استان سیستان و بلوچستان با مشکل کمبود نان روبرو هستند و صف‌های طولانی در برابر نانوایی‌ها دیده می‌شود. در حال حاضر خرید بیش از 10 قرص نان تنها با ارائه درخواست کتبی و تایید فرمانداری محل امکان پذیر است. در گزارش منابع خبری آمده بود که صف‌های نان در برابر نانوایی‌ها از 50 متقاضی نیز فراتر می رود و زمان خرید نان به بیش از 3 ساعت در این شهر رسیده است. در همین روز وزیر نیروی جمهوری اسلامی اعلام کرد که در سال جاری باز هم بهای آب و برق در ایران افزایش خواهد یافت. روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هنگام دستیابی به قدرت گفته بود که آب را مجانی می کنیم و برق را مجانی می کنیم. ولی هر روز بر میزان بهای برق و آب و مایحتاج مردم افزوده می شود. در این روز اعلام شد که دکتر رضا حیدرپور پزشک بهداری زندان اوین که پیکر شکنجه‌شده جوان وبلاگری ستار بهشتی را معاینه کرده و گزارش داده بود که این جوان در پی تحمل شکنجه ها و ضربات شدید به قتل رسیده است. دستگیر و روانه زندان شد. پزشک زندان اوین تنها به خاطر اینکه گزارش دقیق و کاملی از آثار ضرب و شتم و شکنجه های اعمال شده علیه ستار بهشتی به دادگاه ارائه داده بود دستگیر و زندانی شده است. در همین حال منابع خبری از بازداشت دکتر علی اصغر قرادی نویسنده مقاله پیشوای سیاسی یا ارگوی ایمانی که در روزنامه بهار به چاپ رسیده بود خبر دادند. پیشتر نیز مدیر مسئول این روزنامه دستگیر و خود روزنامه توقیف شده بود. علی اصغر قرادی در مقاله خود نوشته بود که خلافت امری انتصابی از جانب خداوند نیست و جانشین سیاسی رسول خدا باید توسط مردم انتخاب شود. در روز دوشنبه حادثه تلخ و دردناکی در نیویورک روی داد که بر اثر آن 4 تن جان باختند. یک عضو گروه موسیقی به سوی اعضای گروه معروف یلو داگز شلی کردند و متاسفانه 3 از این هنرمندان جان خود را از دست دادند. پلیس نیویورک تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و اعلام نموده است که ضارب پس از این جنایت خودش را نیز با شلیک گلوله کشته است. پلیس نیویورک از انگیزه حمله کننده اظهار بی اطلاعی کرد. سه‌شنبه 21 آبان ماه، در این روز براک اوباما رئیس جمهور آمریکا وضعیت اضطراری آمریکا علیه جمهوری اسلامی را برای 35 سال تمدید کرد. وضعیت اضطراری در پی حمله دانشجویان به اصطلاح پیرو خط امام به سفارت ایالات متحده در تهران و گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی که اقدامی تروریستی تلقی شده بود توسط جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا علیه جمهوری اسلامی بحث شد. برسال این وضعیت اضطراری از سوی رؤسای جمهوری ایالات متحده تمدید می شود. در همین روز یوکیو آمانو مولیکول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از تهران بازدید کرده بود هنگام ترک تهران گفت که جمهوری اسلامی باید به پرسش‌های مربوط به تحقیقات نظامی اتمی ایران در گذشته پاسخ دهد. در همین روز مقامات امنیتی اسرائیل فاش کردند که جمهوری اسلامی برای ادامه برنامه‌های اتمی‌اش بیش از 170 میلیارد دلار هزینه و زیان داشته است. منابع اسرائیلی گفتند ایران تا کنون صدها میلیارد دلار به عنوان کمک در اختیار دولت بشار اسد در سوریه قرار داده است و رقم کمک‌های نقدی ایران به حزب الله لبنان به بیش از 8 میلیارد دلار رسیده است. جمهوری اسلامی از خزانه مردم ایران 1.3 میلیارد تا 800 میلیون دلار نیز به گروه فلسطینی حماس و جهاد اسلامی فلسطین کمک نقدی پرداخت کرده است. تمامی این کمک ها بلا عوض است. چهارشنبه 22 آبان ماه، در این روز کاخ سفید واشنگتن در مورد تصویب طرح‌های جدید و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی به کنگره ایالات متحده هشدار داد و سخنگوی کاخ سفید گفت مخالفت با گزینه دیپلماسی برای انجام یک توافق اتمی با ایران و اعمال تحریم‌های سنگین‌تر علیه جمهوری اسلامی گزینه دیگری جز جنگ باقی نخواهد گذاشت. در همین حال براک اوباما رئیس جمهور آمریکا با دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان درباره دور بعدی گفتگوهای 5+1 با جمهوری اسلامی پیرامون برنامه‌های اتمی ایران به تبادل نظر پرداختند. در همین روز مولیکول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که برنامه‌های اتمی ایران از هنگام روی کار آمدن حسن روحانی رئیس جمهور جدید تغییر عمده‌ای نکرده است. پنجشنبه 23 آبان ماه، در این روز جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که برای ترغیب و تشویق بیشتر ایران و انجام یک توافق بر سر برنامه‌های اتمی‌اش احتمالاً بخش ناچیزی از 45 میلیارد دلار دارایی‌های این کشور در بانک‌های خارجی آزاد خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در این حال گفت که 95 درصد مجازات‌های کنونی علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی همچنان دست نخورده و به قوت خود باقی خواهند ماند. جان کری که نمایندگان مجلس سنا ایالات متحده را مورد خطاب قرار می‌داد گفت هر گونه توافق احتمالی با ایران بر سر برنامه‌های اتمی این کشور خدشه‌ناپذیر خواهد بود. به صورتی که جمهوری اسلامی نتواند به تولید سلاح اتمی دست یابد. بیدرنگ پس از اظهارات وزیر خارجه آمریکا، وزیر دفاع اسرائیل این سخنان وزیر خارجه را محکوم کرد و گفت وقتی که بحث بر سر حکومتی است که اسرائیل را تهدید به نابودی می کند و همچنین صحبت بر سر شرایطی است که تحقق چنین هدفی را میسر می سازد، چه انتظار می توان از اسرائیل داشت؟ در همین رابطه بنیامین نتانیاهو خودسازی اسرائیل هشدار داد که انجام یک توافق اتمی بد میان قدرت‌های بزرگ جهان با جمهوری اسلامی می تواند به یک جنگ بیانجامد. در همین حال بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این روز در یک کنفرانس مطبوعاتی از نمایندگان کنگره ایالات متحده درخواست کرد که از تصویب لایحه مجازات‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خودداری کنند و اجازه دهند تا ایران جدیت خود را در مذاکرات اتمی به اثبات برساند. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود اعلام کرد که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی افزایش ظرفیت روند غنی‌سازی اورانیوم متوقف شده است. شبکه‌های رادیوتلویزی فرانسه در این روز از گفتگوهای تلفنی فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا خبر دادند. هر دو در این تماس تلفنی تأکید کردند که جمهوری اسلامی باید ضمانت لازم را مبنی بر چشم‌پوشی از برنامه نظامی هسته‌ای خود ارائه دهد. در همین حال کاخ الیزه در پاریس با انتشار بیانیه اعلام کرد که رهبران آمریکا و فرانسه در گفتگوهای تلفنی خود بر اراده و عزم خود جهت جلوگیری از برنامه‌های اتمی نظامی ایران تأکید کردند. در روز پنجشنبه گزارش رسید که شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود که بر روی سایت‌های خبری نیز منعکس شده است با محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی علیه مردم و زندانیان سیاسی و اعدام‌های دست جمعی و گروهی روز شنبه فردا تا 2 آذر ماه را هفته همبستگی ملی برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت در ایران اعلام کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود ضمن اشاره به اعدام‌های دست جمعی در ایران از جمله اجرای احکام اعدام حبیب الله گلپریپور و شیرگو معارفی، دو جوان کرد ایرانی، بدون تشکیل دادگاه عادلانه برای آنان گفت این جانیان بشریت به نام خدا و دین از همان روزهای نخستین به دست آوردن قدرت با اجرای مجازات اعدام بر بام مدرسه رفاه محل آموزش و تربیت فرزندانمان ماشین آدمکشی را به راه انداختند. شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود که در تعدادی از نشریات بین‌المللی نیز منعکس شده است گفت مادران، پدران، فرزندان، خواهران و برادران داغدیده مرزبانان، کردها، بلوچها، آذریها و همه جانباختگان ایران زمین بدانند که تنها نیستند و ما مردم ایران دست در دست هم نخواهیم گذاشت تا به بهانه برنامه اتمی خون عزیزانمان پایمال شود. شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خود شنبه فردا 25 آبان ماه تا 2 آذر ماه را هفته عزای ملی در ایران اعلام کرده است و از جوانان و هم‌میهنان خود خواسته است که برای هر یک از فرزندان ایران زمین که به دست ضحاکان زمان به قتل رسیدند شمعی برافروزند و در عزای عزیزان از دست رفته ایرانمان عزای ملی برگزار کنیم. نه به اعدام، نه به خشونت، آخرین جمله پیام شاهزاده رضا پهلوی است. گزارشات از تهران حاکی است که جوانان خود را آماده می کنند تا از محل پل تجریش تا دانشگاه تهران به صورت آرام یک زنجیری انسانی تشکیل دهند و هر گونه خشونت و اعدام را محکوم نمایند. هممیهنان عزیز و ارجمند، این بود سخن هفته و مروری بر خبرها و گزارش‌های هفته‌ای که گذشت. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به ایزد یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما و همیشه پیروز و شادمان باشید.